أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به این قسمت که اشکال ابن قبه رو در واقع مرحوم شیخ پاسخ دادن و نتیجهش این شد که ما هم در حالت متعارف اغلب و مطابقتن که حالتیه که شاید حالت واقعی ما این باشه ما میتونیم جواب بدیم، اما اگر هم بخوایم درجه انفتاح رو بالاتر فرض کنیم که هیچ نوع محدودیتی وجود نداشته باشه باز هم میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم در واقع تصویری داشته باشیم از تعبد به خبر و امارات و اون بحث مصلحت سلوکی بود که خلاصه انجام گرفت و توضیح دادیم. مطلب بعدی که پیش اومده اینه که بعضی ها از اون طرف پشت اون افتادند، یعنی این که نه تنها میگن محال نیست تعبد به امارات غیر علمیه، بلکه واجب است تعبد به امارات غیر، یعنی شارع موظف است که شارع که امارات غیر علمیه رو ما رو متعبد به امارات غیر علمیه بکنه. ابن قبه میگفت محال از شعار خلاف حکمته، این طرف دارن میگن اگر شعار ما رو موظف نکنه خلاف حکمته. ازا پس حواسمون باشه که ثم انه ربما ینسب الى بعض، که فرمودن چیه؟ که فرمودن که ایجاب و تعبد به خبر الواحد او مطلق الاماره، واجب تعبد به خبر واحد یا مطلق اماره علی الله تعالی، واجب بر خداوند که ما رو متعبد به خبر واحد یا مطلق اماره بکنه. به معنا قبح ترکهی من، که قبیحه که خداوند چنین کاری رو نکنه. فی مقابل قول ابن قبه، در مقابل قول ابن قبه که قائل به استحاله بود. یعنی چی؟ بله بله، خداوندی که حکیم است اقتضای حکمتش اینه که این کار رو انجام بده. این نکته اول. فکر میکنم حالا همونطوری که اون پایین هم که نوشته حکی حاضر مذهب از ابن سریج، ول حالا ظاهرا این قول بیشتر طبیعتا به اهل سنت میخوره. ببینید در واقع اهل سنت با یک انسدادی روبرو هند، بعد از پیامبر، بعد از منع تدوین حدیث، بعد از این همه جعلی که تو روایاتشون انجام گرفته، بعد از خیلی اتفاقات، اینها با یک انسداد واقعی روبرو هستند. لذا ایجاب عمل به معنا قبح ترک ایمن رو میشه قائل شد. حالا مرحوم شیخ وارد این فضا نمیشه، حالا خود اصل حرف رو بررسی میکنه، ولی معلومشه میفهمن که فَإِنْ اَرَادَ بِهِ وَجُوبَ اِمْزَاءِ حُکْمِ الْعَقْلِ بِالْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ وَبَقَاءِ تَكْلِیفِ فَحَسَنَ. اگر منظور گوینده از این که شارع باید خبر واحد یا مطلق امارات رو جعل بکنه این باشه که شارع باید امضا کند حکم عقل به عمل به خبر واحد رو عند عدم تمکن من العلم، زمان انسداد، مثلا مرحوم شیخ پس ببینید ایجاب با انسداد میسازه، ولی با انفتاح که نمیسازه. پس ما میتونیم ببینید میتونیم چیکار کنیم، میتونیم بگیم که آقا کلام ابن قبه تو ظرف انفتاح بود، کلام این آقایون تو ظرف انسداده. لذا این دوتا حرف متعارضه با هم دیگه نیستن، دوتا ظرف مختلف دارن. ابن قبه میگفت تو انفتاح محال است، قبیح است شاعر چنین کاری رو بکنه. مرحوم اون قول مقابل میگه در حالت انسداد شاعر باید این کار رو انجام بده و ایجاب تعبد داشته باشه. رضا دوتا ظرف مختلفه، متعارضه نیستن این دوتا حرف. فان اراده به وجوب امضای حکم العقل، شارع واجب امضا کنه حکم عقل رو به عمل به خبر واحد، عند عدم تمکن من العلم و بقاء تکلیف، با وقتی که تمکن نیست و تکلیف هم باقیه، فحسن اون حرف خوبی. شاید هم منظورشون همین باشه و تموم شد رفت. و ان اراده وجوب الجهل بالخصوص فی حال الانسداد فممنوع. اگر اراده کرده که باید شارع جعل بالخصوص داشته باشه، ببین بالا امضاء عقل بود درسته؟ اونجا گفت شارع بیاد امضا کنه حکم عقل، ولی اگر بگه نه باید شارع در ظرف انسداد باید جعل خاص داشته باشد فممنوع، اینو قبول نمی کنیم، این بایدش ثابت نمیشه. از جعل و طریق قشن مشخص باشه، ما الان کاملا تو فاز انسداد اومدیم، یعنی مرحوم شیخ داره کاملا کلام مستشکیه رو تو ظرف انسداد توضیح میده که وجیه باشه و الا غیر موجهه. فقط داره انواع کاری که میشه تو ظرف انسداد انجام داد رو داره توضیح میده. میفهمد که ان اراده بهی وجوب امضای حکم العقل فحسن و ان اراده وجوب الجعل بالخصوص فی حال انسداد فممنوع. چرا؟ از جعل و طریق بعد انسداد باب العلم انما یجب علیه اذا لم یکن هناک طریق عقلی و هو الزن. بستر وجوب جعل دیگه، بستر وجوب جعل خبره. ایشون میگه جعل طریق بعد از انسداد باب این فقط زمانی واجبه بر شعار که طریق عقلی در مقام وجود نداشته باشه، در حالی که طریق عقلی وجود دارد. لزوم جعل طریق، جعل خبر در ظرف انسداد زمانی واجبه که لم یکن هناک طریق عقلی، که اون طریق عقلی هم مطلق ظنه. اگر طریق عقلی نبود بر شارع واجب میشد، ولی وقتی طریق عقلی هست برای شارع واجب نیست، میتونم امضا بکنه، لازم نیست جعل بالخصوص بکنه. چی؟ به همون مقدمه انسداد دیگه، اصلا توی انسداد عقله که حکم به حجیت ظن مطلق میده. انما یجب علی اذا لم یکن هناک طریق عقلی و هو ظن الا ان یکون لبعض الظنون فی نظرهی خصوصیتو، الا اینکه برای شارع برای بعضی از ظنون خصوصیتی وجود داشته باشه که اونجا خب باید جعل کنه. این الا استدراک و استثناء از اینه که بله در یه صورت میشه قائل به چی شد؟ در یه صورت میشه قائل شد که در ظرف انسداد حتی زمانی که عقل هم طریق ظنی قرار داده است، یه بار دیگه در ظرف انسداد حتی زمانی که عقل طریق ظنی قرار داده است، طریقی رو حجت دونسته، بازم شارع باید وارد بشه. کجاست؟ زمانی که برای بعضی از ظنون در واقع خصوصیتی قائل باشه. این میشه در واقع تو این فرض. و این اراده حکم صورت الانفتاح، اگه آقای مستشکل، آقایی که داره وجوب تعبد رو ثابت میکنه، داره تو فرض انفتاح داره بحث میکنه، و این اراد حکم صورت الانفتاح، داره حکم صورت انفتاح رو داره بیان میکنه. فإن اراد وجوب التعبد العینی فهو غلط لجواز تحصیل العلم معه قطعا. خب فرض کنید ما از صورت انسداد اومدیم بیرون، رفتیم بالا صورت انفتاح شدیم. در صورت انفتاح یعنی باب علم بازه. وقتی باب علم بازه، ما میتونیم بگیم که شارع باید ما را متعبد کند به عمل عیناً به خبر واحد. معنیش میگه غلطه. چرا؟ چون یقیناً تو این ظرف علم وجود داره و جواز تحصیل علم ثابته. اصلا معقول نیست در جایی که مثلا اینطوری بگیم، جایی که شما میتونید برید از امام علیه السلام سوال بپرسید، شارع بگه الا ولابد، باید از زراره و محمد بن مسلم و بقیه بپرسید، اجازه نداری از امام علیه السلام بپرسید. این معقول نیست که وجوب تعبد بزن در ظرف تمکن به وجوب عینی، این غلطه. ان اراد وجوب التعبد العینی فهو غلط لجواز تحصیل العلم معه قطعا. وقتی که فرض انفتاح، یقینا تحصیل علم هم در فرض انفتاح قطعا ثابت. و این اراد وجوب تعبد بهی تخییرن، اگر منظور این آقا وجوب تعبد به خبر تخییرنه، یعنی چی؟ یعنی میتونی کنار علم به خبر هم عمل کنی، مخیری، میتونی به علم عمل کنی، میتونی به خبر عمل کنی. فهو و مما لا یدرکه العقل اذ لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره یتدارک بها مصلحت الواقع التي تفوت بالعمل بالاماره. میشون میفهمد که پس دقت بکنیم، ایشون فهمید که اگر قائل، کسی که قائل به وجوب تعبد به امارات در ظرف تمکن از علم باشه، منظورش وجوب تخییری باشه، مخیر بین عمل به علم و عمل به اماره. اگر منظورش اینه، فهو مما لا یدرک العقل، اینو عقل نمیفهمه. فهو مما لا یدرک العقل، چرا عقل نمیفهمه؟ عقل نمیفهمه یعنی ممکنه تعبدی باشه، ولی ببینید اونجا آقای مدعی داره میگه واجب تعبد به امارات ایجاد میشه. این وجوب از کی این وجوب رو صادر کرده؟ همونطوری که ابن قبه گفت محال است عقلا تعبد بزن، درسته؟ مدعی اینجا هم داره میگه واجب است عقلا تعبد بزن. این وجوب، وجوب وقوع امکانی ها، یعنی از اون موارد اونجا که میگه محال است این اتفاق بیفته عقلا، اینجا هم داره میگه واجب است این اتفاق بیفته، باید این اتفاق از طرف شارع به خاطر اقتضای حکمتش اتفاق میفته. درسته؟ مثلا مرحوم شیخ حرف از عقل رو که اینجا میزنه به خاطر چی؟ به خاطر اینه که مستدل و مدعی فرضش وجوب عقلیه. مرحوم شیخ میفرماید که اینجا عقل درک نمیکنه. اینجا عقل درک نمیکنه. چرا عقل درک نمیکنه؟ فهو مما لا یدرک العقل. پس این من فهوام مولا یدرک العقل رو دارم میگم، خواهم بگم چرا مرموشی بحث عقل رو یه دفعه اینجا مطرح کرد؟ به خاطر اینکه حاکم به وجوب تعبد در کلام مدعی عقله، همونطوری که در کلام ابن قبه حاکم به استحاله عقل بود. بله بله، فهوام مولا یدرک العقل این از اون چیزاییه که لا یدرک العقل. چرا لا یدرک العقل؟ به اصطلاح مرموشه خیلی جالبه. از لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره، چون عقل وجود مصلحت در اماره رو علم نداره. مصلحتی که تدارک بشه به وسیله اون مصلحت، مصلحت واقعی که تفوت بالعمل بالاماره. این جمله دقت کنید، این جمله رو بعضی رو فکر میکنن مخالف مصلحت سلوکی است. جمله دقت کنید، معلوم شیخ اگه یادتون باشه توی بحث قبلی شون قائل به این شدن که در عمل به اماره، وقتی که ما عمل به اماره میکنیم، شارع تدارک میکنه مافاتی که ما از خلاصه از دست ما میره رو شارع چیکار میکنه؟ جبران میکنه. این معلومشو فهموندن دیگه. الان ظاهرن دارن برعکسشون میگن، چون فهمان لا یعلم العقل، لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره یتدارک بها مصلحت الواقع التي تفوت بالعمل بالاماره. عقل علم به وجود مصلحت در اماره که تدارک بشه مصلحت واقع مفوته رو نداره. خب اینجا یه توضیح بدم. خب اول روشن بشه. پس مرحوم شیخ نظرش چیه؟ نظرش اینه که عقل چون علم به وجود مصلحت در اماره نداره، نمیتونه حکم به تأخیر بده. پس دقت کنید، عقل حکم به وجوب تعبد میدهد. حکم به وجوب تعبد در ظرف انسداد، مرحوم شیخ توضیح دادن گفتن میشه، البته بالخصوص نه امضایی، الا اینکه خصوصیتی وجود داشته باشه. در ظرف انفتاح مرمشه فهموندن که اینی که غلطه ولی تأخیری ممکنه، ولی ممکنه ولی بازم ثابت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی عقل بخواد حکم به وجوب تعبد بده، باید برای اماره مصلحتی رو ببینه هم عدل واقع، که اگر شما به اماره عمل کردی و به واقع نرسیدی، اون مصلحت جبران کننده باشه و عقل چنین مصلحتی رو نمیبینه. از لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره یتدارک بها مصلحت الواقع التي تفوت بالعمل بالاماره. خب ببینید، این حرفی که مرحوم شیخ اینجا داره میزنه با مسئله سلوکی منافاتی نداره، هر دوتایش درسته. نه، اونجا گفت مصلحت تدارکیه که داره، که الان اینجا مصلحت تدارکی هم داره نفی میکنه. میگه عقل علم به این مطلب نداره. عقل میخواد حکم وجوب تأخیری بده، وقتی میخواد حکم به وجوب تأخیری بده باید علم داشته باشه به وجود مصلحت تدارکیه. معلومشه میگه علم نداره. پس ببینید، مقام بحث ها متفاوته. عقل وقتی میخواد حکم وجوب تأخیری بده، این دقت کنید، عقل وقتی میخواد حکم وجوب تأخیری بده، باید در اون دوتا چیزی که میخواد مخیر بکنه باید بشناسه، بگه آقا این خوب است، این هم خوب است، هر کدوم رو خواستی انجام بده. چی؟ بله، به این معنا که باید کاملا مشخص باشه که آقا ببینید الف خوب است، ب هم خوب است، هیچ فرقی هم بین این دوتا وجود نداره، هر کدوم از این دوتا رو انجام بدی ارزش داره برای من. لذا عقل وقتی میخواد حکم به تخییر بده، باید احراز بکنه وجود مصلحت رو در مصلحت تدارکیه رو در عمل به اماره. باید احراز بکنه که در عمل به اماره مصلحت تدارکیه وجود دارد، باید احراز کنه. لذا مرحوم شیخ تعبیر کرد از لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره، باید احراز کنه عقل که این مصلحت تدارکی وجود دارد. درسته؟ اینجا مسئله مقام احراز مصلحته، باید اثبات بشه مصلحت. اما مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ جواب داد چی بود؟ مسئله سلوک مرحوم شیخ جواب داد بحث امکان بود. دقت کنیم، مرحوم ابن قبه اشکالی کرده بود. اشکال مرحوم ابن قبه چی بود؟ این بود که محال است. برای رد محال بودن کفایت میکرد که ما ثابت کنیم ممکن است، درسته؟ بتونیم یه امکان عقلایی رو مطرح کنیم و فرض کنیم کفایت میکرد. پنه دقت بکنیم، برای اینجا برای حکم وجوب تأخیری احراز مصلحت در عمل مهمه، برای مصلحت سلوکی امکانش کفایت میکرد. مرحوم شیخ در واقع اونجا کاری که داشت انجام میداد چی بود؟ داشت امکان رو ثابت میکرد. گفت ممکن است که مد نظر شارع چنین چیزی باشه و اگر چنین چیزی باشه جواب ابن قبه داده میشه. اونجا نمیاد اثبات کنه که یقیناً شارع چنین کاری را خواهد کرد، گفت امکان داره. آیا ابن قبه میگه نه، من نه یعنی محال است، عقلا قبیح است. من میگم قبیح نیست، ممکنه شارع این کارو بکنه. حتی مرحوم شیخ همون جا که میگفت لا بده از اینه که شارع چنین کاری رو بکنه، داشت چی بیان میکرد؟ در واقع داشت میخواست بگه آقا در این اگر ما این فرض رو بکنیم این لابدیت برای شارع ثابت میشود، اگر این فرض امکان داشته باشد این لابدیت برای شارع ثابت میشه. پس دقت داشته باشیم که فرق اینجا با مصلحت سلوکی اینه که اینجا مقام اثبات و احراز مرمشون میگه من دلیل ندارم، ولی اونجا مقام در واقع امکان بود، اثبات امکان بود. بله برای اثبات امکان مشکلی نداشت. آقا در خدمتم.
سلام
علیکم. سلام
جان، گفتیم چون از سلوکی گفته که شیخ بطرمان اگر ما تدارک رو قائل نشه قبیه، درسته؟
ببینید
اغلا از این تدارک افتار نیسته قبیه.
ببینید نکته ای که داریم میگیم چیه؟ اتفاقا همه اینا که این جمله که دارید میگی این در تایید همین حرفی که دارم میزنم، یعنی مرحوم شیخ اونجا در مقام چی بود؟ بگید شما در مقام چی بود؟ در مقام اثبات امکان بودن. بخواستم بگن مصلحت امکان دارد که شارع تدارک کند. وقتی امکانش ثابت، آخه متناسب ببینیم دیگه، یادتونه جمله رو، یادتونه صفحه 111 بود که کلام مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه هلی رو مطرح کرد. بعد تو این قلت قلتی شد، تو قلت مرحوم شیخ چی گفت؟ گفت که من عبارت از رو میخونم برای اینکه ببینید ذهنیت مرحوم شیخ رو قشنگ پیدا کنیم. ایشون فهمودن که لو سلم کون هازا تصویبا مجمعا علی بطلانه، اگر فرض کنیم که آقای این قلت حرف شما درسته، کان الجواب بهی ان ابن قبه، این جواب بازم از ابن قبه هست، به ابن قبه جواب ده. چرا؟ عبارت رو دقت کنید، من انه امر ممکنون غیر مستحیل، چون این امر ممکنیه و محال نیست. ولو این که من شیخ قبول نداشته باشم، من این تقریر رو قبول ندارم، ولی این ثابت میکنه حرف ابن قبه غلطه. اجماع فقها قبول ندارن ها، ولی این ثابت میکنه حرف ابن قبه غلطه. الا این که بگیم مرحوم ابن قبه که داره این حرف رو میزنه فرض گرفته تصویب رو که هیچ کسی قبول نداره، الا ان یقال.
خدا به حال از باز این هم بپذیریم که تو مقام امکان بودن، یعنی میخواستن امکانش رو مطرح کنن، یه امکان رو به نحوی مطرح کردن که دیگه برامش ثابت شد که اگه حتما هست میتونه اگه نباشت چه دقیق میشه.
خب حالا خودتون ناراحت نکنید دیگه، ببین خودتون رو ناراحت نکنید به خاطر اینه. ببین شما جلوتر از من داری میدوید دیگه، حالا با هم دیگه شروع کردیم ولی دیگه الان زدی جلو. ببین من رو این جمله هم گفتم که حواستون باشه. ببینید مرحوم شیخ واقعا تو عمل چقدر قبول داره خودش مثلا سلوکی تو عمل، یعنی اینکه کجاها داره ازش استفاده میکنه. اصلا ممکنه مرحوم شیخ با توجه به واقعیت قضیه مصلحت عقل و مطابقتن رو دلیل بدونه، نه مصلحت سلوکیه رو. مصلحت سلوکیه توی فرض آزمایشگاهی بود، توی فرض خیلی مینیاتوری بود. چرا؟ دقت کنیم ها، به خاطر اینکه در واقع مصلحت سلوکیه گفتیم یه واقعی رو تصویر کردیم که دیگه هیچ انسدادی توش نیست، حتی انسداد جهل مرکب هم توش نیست. این که حقیقت خارجی که نیست، که حقیقت خارجی اینه که ما تو ارتباط با امام جهل مرکب هم پیدا میکنیم. ما همین الان صاف صاف حرف از تا آقا رو گوش میدیم، هر کدومم یه برداشتی میکنیم، خب اینا جهل مرکب توشه دیگه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شاید اون چیزی که مرحوم شیخ قلبن بهش معتقده اینه که اون الا ان یقالی که تو صفحه چند بود؟ اون الا ان یقالی که تو صفحه 109 مطرح کرد، اون الا ان یقال دلیل صحیحی نیست. الا ان یقال حرف صحیحی نیست، چون غیر واقعی آزمایشگاهیه. میگم یه حالت انتظایی داری فرض میکنی، باشه من تو حالت انتظایی هم جوابتو میدم به مصلحت سلوکیه، ولی حالت واقعی قبل از الا ان یقال ها. اینو دقت کنیم. نه مرحوم شیخ اسم چرا طوری بحث کرد که اگر کسی رفت تو انفتاح واقعی واقعی باز هم جواب داشته باشه، ولی تو انفتاح واقعی زمان معصوم علیه السلام که میریم همون عقل و مطابقتن کفایت میکنه. لذا ایشالله جلد 4 بحث تعادل ترادی که خونده بشه، وقت بارها میبینید که مرحوم شیخ با حد وسط و با عنوان اغلب مطابقتن وارد بحث میشه، نه با عنوان، یعنی در مقابل، دقت کنید، در مقابل سببی های شیعی مرحوم شیخ میگه من طریقی هستم، اغلب مطابقتن هم هستم. قرینه است. لذا کلام شما که میفرمایید ایشون اونجا اثبات کرد، نه مرحوم شیخ اثبات نکردم، اونجا امکانش رو مطرح کردم. اونجا امکانش رو مطرح کردن، امکان که مطرح شد کفایت میکرد. و این اراد وجوب التعبد بهی تخیرن فهوام ما لا یدرک العقل از لا یعلم العقل. بفرمایید. اگر اغلب و مطابقت مطابقتن باشه خب فوق‌العاده‌ای نداره دیگه. اگر اغلب و مطابقتن باشه خب فوق‌العاده‌ای نداره دیگه، تموم شده است. درسته؟ اگر واقعا سوال ادامه داره بگید. اگر عقل و مطابقت هم باشه قبول قلالی نداره دیگه، و ظاهرا همینطوره. خدا خیرت بود، سلامت باشی. این اراده وجوب تعبد بهی تخیرا فهو مما لا یدرک العقل از لا یعلم العقل به وجود من. پس این فرق رو دقت کنید، بگیم آقا مرموش اونجا اونو حرف زد، اینجا مرموش حرف قبلش رو رد نکرد، اینجا مقام احراز و اثبات، اونجا مقام امکان بود. مثلا فرق بین این دوتا این میشه. اللهم الا ان یکون فی تحصیل العلم حرجون یلزم فی العقل رفع و ایجابهی به نصب امارتن هی اقرب من غیره ها الالواقع و اصفی نظر شورا. دور اینجا یه قدم میایم پایین، میگیم درسته ما ظرف علم داریم، ظرف یعنی در ظرفی که امکان تمکن از علم وجود داره، اگر بخواد تخییر ایجاد بشه باید نصب اماره مصلحت تدارکیش اثبات بشه. خب حالا ما نتونستیم اثبات بکنیم، از اون طرف بیایم یه سه دیگر رو خراب کنیم، بگیم آقا ببینید نه، علم حرج داره به دست آوردنش، امکان هست دا. مثلا زمان معصوم علیه السلام حرج داره، شما بخواید علم پیدا بکنید باید 6 ماه مسافرت کنید برای امام علیه السلام بپرسید، این حرج داره. خب اللهم الا ان یکون فی تحصیل العلم حرجون، یه کسی ادعا بکنه که آقا در تحصیل علم حرجه، وقتی حرج میاد یلزم و فی العقل رفع و ایجابهی به نسم امارتن، بعد اون وقت عقل حکم به الزام لازم میدونه که این حرج رو مرتفعش کنید به اینکه یک اماره ای که اقرب از غیر در واقع این امارات الالواقع یا اصح در نظر شارع باید چی بشه؟ باید جعل بشه فی نظر شارع من غیرهی فی مقام البدلیت انل واقع، باید یه چیزی در مقام بدل از واقع جلب بشه. اینجا دیگه لازم نیست مصلحت تدارک رو فرض کنید، اینو دقت کنید، اینجا لازم نیست مصلحت تدارک فرض بشه ثابت بشه، اینجا چون اون عدل با مشکل روبرو شده داریم این ور رو ثابت میکنیم، میگیم چون اون طرف حرج داره پس شارع باید یه چیزی این ور بذاره، ولو این که اون چیز تدارک هم نداشته باشه، چاره ای نداریم. میدونی یعنی انسداد، یعنی انسداد، یعنی دوره برگشتیم تو فرض قبلی، تو فرض صفحه قبل. پس دقت کنیم، اللهم الا ان یکون فی تحصیل العلم حرجون، این حرج یعنی انسداد، یلزم فی العقل رفع و ایجابهی به نسب امارت هی اقرب من غیرها الالواقع، حالا یا اقرب الالواقع باشه یا اصح در نظر شارع از غیر باشه، فی مقام البدلیت عن الواقع. میشه ثابت کرد در فضای انسداد وجود تعهد به اماره ثابت شدنی، هیچ مشکلی هم نداره. لذا گفتیم که آب بین کلام ابن قبه و این مدعی هم اختلافی ظاهرن دوتایشون دارن تو ظرف انسداد، یکی داره ظرف انسداد بعد اون یکی ظرف انفتاح، خب این دوتا هم تعارض نمی کنن، این وحدت خلاصه مقام ندارن. و الا فیکفی امضاءه للعمل به مطلق زن کسورت الانسداد، اگر و الا یعنی اگر اماره ای که الا ببین استثناء از چیه، یعنی در واقع استدراک از چیه، اگر اماره ای که اقرب از غیر باشه یا اصح در نظر شارع وجود نداشته باشه، اگر چنین چیزی نباشه یکفی امضاءه للعمل به مطلق زن، دیگه نمیگه این اماره چون اقربه، اگر این اقرب نبود، اگر اصح نبود، شارع چیکار کنه؟ شارع بیاد به همون حکم عقل که در واقع مطلق زن رو حجت میکنه همون رو امضا کنه. و الا فیک، و الا یعنی اگر، ببین عقل میگفت برای رفع این حرج باید یک اماره اقرب یا اصح گذاشته بشه از توسط شارع، واجب است تعبد بکن، عقل این رو میگفت لازم است تعبد، الا اینکه چی بشه؟ الا اینکه اماره اقرب یا اصح در نظر شارع وجود نداشته باشه، همشون یکسان باشن، فیکفی امضاءه للعمل به مطلق زن، کفایت میکنه که شارع امضا کنه عمل به مطلق زن رو مثل صورت انسداد. اگر حرج نباشه اون وقت مطلق زن که نمیشه حجت بشه، که باید علم حجت بشه. خب نه دیگه، وجوب ثابت نمیشه. اگر حرج نباشد وجوب تعبد کردن، متعبد کردن شارع ما را به عمل به اماره ثابت نمیشه. اگر الا رو به حرج نمیشه زد، اگر حرج نباشه چنین وجوبی ثابت نمیشه عقلا. ببینید مستدل داره چیکار میکنه؟ گفتم این جمله رو دقت کنید، مستدل داره میخواد ثابت کنه وجوب عقلی متعبد کردن شارع ما رو به اماره. اینو دقت کنیم، ما این جمله رو دقت کنیم. مثل همون کاری که ابن قبه کرد برعکسشه. شارع میگفت عقلن شارع، ابن قبه میگفت عقلن شارع نمیتواند ما رو متعبد کند. این مستدل داره میگه عقلن شارع باید ما رو متعبد کنه. خب اومدیم تو فاز انفتاح، گفتیم یا تعیینی یا تأخیری. گفتیم تعیینی که نمیشه، میریم به سمت تأخیری. گفتیم تأخیری لازمه به احرازه. گفتیم احراز نمیتونیم پس نمیشه. بعد مرمشه گفت نه، اگر حرج نسبت به علم باشه عقل حکم وجوب تعبد به اماره میده، میگه شعاره باید ما رو متعبد کنه، پس حرج باید باشد تا عقل حکم به الزام بدهد، الزام تعبد شعاره ما را به خبر به عمل به خبر باید باشه. فقط نکتهش این بود که تو مرحله قبل از الا این الزام عقل رفت روی اقرب و اصح فی نظر شارع. حالا اگر این اقرب و اصح در نظر شارع نبود، شارع امضا میکند مطلق زنون رو به صورت الانسداد. امضائهی اتفاقا نشون میده که قضیه عقلیه. یعنی عقل میگه مطلق زن، شارع هم امضا میکنه. این دو خط آخر رو یا این سه خط آخر رو برگردونید ببینید صفحه قبل، میشه قبل از الا و بعد از الا صفحه قبل. کجا؟ اونجا که میگفت که حجیت مطلق زن الا این که یه خصوصیتی شارع برای یک خبر خاصی ببینه که میشه همون اقرب و اصح عند شارع. این همون جمله صفحه قبله. رفت تو ظرف انسداد. تو ظرف انسداد دو حالت داره، یا شارع امضا میکند حکم عقل رو، یا شارع یک حکم عقل به حجیت مطلق زن رو، یا شارع یک خصوصیت خاصی برای بعضی از زنون قائله اونا رو حجت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. پس دقت بکنید، نمیدونم شد یا نشد، در واقع وقتی حرج رو خب ببینید توی میام الا که فضا داره تغییر میکنه، ولی اگر ما از فضای حرج بیایم بیرون، این رو فکر بکنید، اولا لفظ امضا رو دقت کنید، شارع امضا میکنه، امضا میکنه، پس قبلش کی حرف زده؟ عقل حرف زده. دوما این که اگر حرجی نباشه عقل وجوب تعبد به خبر رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟ چون علم وجود داره. وقتی حرج نیست، مفرضمون تمکنه از علمه، حرجی هم از رسیدن به علم نیست، چطوری میخواد وجوب تعبد به اماره ثابت بشه؟ فرض کنید تمکنه از علم هست، حرجی هم از علم نیست، چطوری میخواد وجوب تعبد به اماره ثابت بشه و تخییرا نمیشه؟ لذا الا نمیتونه نفی از نفی حرج بکنه، نفی یعنی استثنای از حرج باشه، حرج رو بخواد کنار بذاره و بازم زن رو ثابت کنه. مطلق زن همون در مقابل زنون اقرب و اصحه. خب دیگه حالا فکر کنید ببینید با این استدلال میسازه یا نمیسازه. و السلام علیکم و رحمت الله.